در مهمانه امروز ما هستیم. بندر سید امی عطایی و اتفاق همکارم خانم زینب بیات حلاوت تصنیفی را با صدای عبدالحسین مختابار تقدیم می‌کنند. تصنیفی که بر شعر شاعر معاصر علی لایق و آهنگسازی محمد ساعد ساخته شده است. اینها همه دقایق ادبیات و موسیقی فارسی است که جان را جلا می‌بخشد اگر در خلوت حکمت و معرفت شنیده شود.
Tatiana Sayoni, alguna testilla o barra de amaranto de Irán en Bacteyash, con una barra de amaranto en Caribe, el estudiar con una testilla de piano y letra de Lisa.
De Rude, Rude, Kiko, Bar.
Sobre la ayuda de la del campo, el año de Moadere, el pueblo de Carnostopa, con la cana de Yaran, el que es una de la Arabia, que la rey de que se paría de Irán, con esta voz común de la historia de Lisa, con la chutra de la economía, el pueblo de Musa, la
jana,
el pueblo de
قتل جندی و مسیحی و عصی و خلافت و انفران و روح
انتی عملیت مزوجه
درود زند روح را به پنج روح
بشنوید
بیا سرود بشنوید
واقع رسائر و علامت
بیا درود بشنوید سرود
فلسطین یعنی اتنین
نقمت
یگان
درود جاودانه
درود سیاره نقمت به عملیت جنس مفاهم إن ما زالت التفاصيل قيد الفحص أخافت وسائل الإعلام العقرية مجلسة الإعلام قضى طرقا عسكريا من المنزلات والقرى الفلسطينية القريبة في السجدان الفلسطينيان يوم يصنع قصة بعد مدة تجد العنوان عليه وجزاهم الشهر اجتهادا حتى الاصفر ولاضطراب قوات منتشره في
زباق مصر ما دمد جوانها زمخز جان ما رسد ترانه ها شبی در کنار هم و سحن بی ترانه ها رود پنج روز را زنده رود بشنوید
درود
زنده رود
قد يكون أمراضها
التهاب الخط
الأصفر لمعظم المساحات الزراعية بالقطاع والخسائر المادية
زباق مهما جبانها زمان زجار ما ترانها ترانها
الخط الأصفر ويلتهب
تبقى في حرب زراعية لا يميزه عليها الاحتلال، وتخصص للزراعة لا تتجاوز
6%
كما قصف الطيران الإسرائيلي الحر في صباح اليوم جنية وجنية في بلدة الجيدة جنوبية لبنان ما أدى إلى تدميرها واحتراقها بالكامل. وتزامن ذلك مع خروقات أخرى لاتفاق وقت الاطلاق في مسابقة القوات الإسرائيلية تتوقع جنبتين حول المرتبة برشقات نارية للمركز العسكري في أثر التضارب بين البلدتين. مقتل جندي سلمي وإصابة ثلاثة آخرين بعملية مزدوجة ضد الجنسيات المحتملة. والأمم المتحدة تقول إن أطفال غزة ينامون تحت المطر دون ملابس ويعانون نقص التغذية وضعف النوم. شكرا لطيب المتابعة. نلتقيكم على رأس الساعة والحصاد.
زباغ مهر ما دمت جوانها جوانها به مغز جان ما رسد ترانها ترانها شبی در کنار هم و سهم بی ترانها سرود پنج رود را ز زنده رود بشنوید. درود زنده رود را ز پنج رود بشنوید.
بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم، سرود از یگانگی، درودی از جاودانگی. همراهان عزیزی که یاریگر ما با آوای غزل بودید، شوق دیدارتان در برنامه دیگر را با ذکر خداحافظی پاس می‌دهیم. خدا نگهدارتان.
اگر علاقمند به برنامه صحی و بهداشتی هستید، در این لحظه توجه شما را به شنیدن برنامه ضربان جلب می‌کنم.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی مرا پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار هستیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا در مورد صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت دکتر معالج جناب آقای رضا دانشمند، متخصص روان پزشکی یا سایکولوژی یا امراض روانی و روحی هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد عوارض و تاوانهای مواد مخدره از جمله الکل و یا شراب و خصوص در نوجوانان و جوانان صحبت بکنیم. دکتر صاحب در جلسه قبل به حساسیت و اهمیت دوری نوجوانی و جوانی در کشیده شدن و رفتن و علاقمند شدن به مسائل مختلف از جمله مواد مخدره و یا الکل و شراب و سایر چیزها اشارات و صحبت‌های بسیار خوبی از نظر علمی و بحث روانپزشکی و سایکولوژی کردن. به نقش عوامل محیطی و اجتماعی، خانواده، رفتار پدر و مادر، دوستان و رفیقها، شرایط و محیط مکتب و مدرسه، کوچه و بازار، جمع دوستان و رفیقها، به همه اینها به عنوان عوامل و فاکتورهای جدی اشارات داشتند، مخصوصا یک دوست خوب و یا دوست بد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنید: 0794 71 71 44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: parttoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترامی مار فضیرا باشین دکتر سیب دانشمند.
به نام خدا منم خدمت شما دو تو همکاران عزیز محترمتون و شنوندگان پیگیر این برنامه از ادب و احترام دارم.
بسیار تشکر از محبت شما، از اینکه لطف کردین بازم فرصت دادین که ما در خدمتتان باشیم. دکتر سیب دانشمند، در بحث‌های قبل به عوامل و فاکتورهای مختلف از جمله نقش دوست و رفیق خوب یا بد اشاره کردیم. با توجه به اهمیت و حساسیت اینمی موضوع، اگر در ابتدای برنامه امروز مقداری باز هم در این مورد زیادتر صحبت بکنیم، بدون شک برای همه، مخصوصا برای پدرها و مادرها و باز بالاخص خود نوجوانان مفید و مؤثر است. در این زمینه لطف کنیم ممنون میشیم.
خب راجع به صحبت کردیم که یکی از بزرگترین عوامل خطر و در واقع همراهی های خطرناک میتونه جمع دوستانه ای باشه که در کنار یک فرد وجود داره و خب طبیعتاً اگر در یک جمعی تجربه مصرف به هر شکلی وجود داشته باشه، امکان سرایت این تجربه به دیگران هم بالا خواهد. بنابراین پیدا کردن یک دوست خوب یک هنره و خانواده ها میتونن این هنر رو آموزش بدن به فرزندانشون و البته خیلی دخالت نکنن. اجازه بدید که خیلی راجع به موضوع صحبت نکنیم که نقش خانواده در انتخاب دوست چیست، چون خودش یه بحث کاملا مفصلی هم میطلبه. اینکه خانواده چه نظارتی باید داشته باشه، چگونه نگاه بکنه خانواده، شاید خلاصه قصه این باشه که خانواده باید مربی و راهنما و آموزش دهنده خوبی برای انتخاب های فرزندش من جمله انتخاب دوست باشه و نه کارگردان این برنامه. آموزش بدن و اون معیارهای آدمهایی رو که با قواعد زندگی من سازگار هست و قواعد اجتماعی و قواعد خانوادگی رو میتونن رعایت کنن رو من بتونم به فرزندم یاد بدم. توی یکی از برنامه ها من یادم اصطلاح موجه و غیر موجه رو به کار بردم، یکی از مراجعینم از من گلایه مند شد، گفتش که خب حالا معناش این نیست که آدم ها یا موجهن یا غیر موجه. من فکر میکنم راست میگه، معناش اینه که بعضی وقت آدم ها ممکنه که رفتارهای پرخطری داشته باشن در کنار رفتارهای خوب دیگه که دارن. ممکنه خیلی محبت کنه، مهربانانه رفتار کنه، حمایتگر باشه، اما رفتارهای پرخطری نشون بده از خودش که در قواعد زندگی خانوادگی و اجتماعی من نمی گنجه. آموزش دادن مهارت انتخاب ها من جمله انتخاب دوست وظیفه والدین و نه انتخاب کردن دوست به صورت کاملا مستقیم.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. ما بعضی وقتا افرادی داریم که سابقه مصرف الکل یا شراب داشتن، حدود 10-15 سال است که مصرفش ترک کردن، ایلا کردن، دیگه مصرف نمی کنن. اما هنوز گاهی سردرد دارن، گاهی سرگیجه و گنگسیت دارن یا خواب خوب ندارن. اینا از ما میپرسن که این ربط به مو سابقه مصرف الکل داره یا نه. در این زمینه اگر توضیح بفرمایین تشکر میکنم.
من با اطمینان یقین میدم که این مشکلاتی که دارن عنوان میکنن مطلقا مربوط به مصرف الکل نیست، در واقع اینها به هیچ وجه نشانه های محرومیت از الکل یا ترک الکل نیست. طبیعیه که افراد ممکنه چه قبل از شروع مصرف الکل، چه در موقعی که دارن مصرف الکل رو متوقف میکنن و چه سالها بعد از اون دچار اختلالات روانپزشکی یا جسمی مختلفی باشن که اون اختلالات نیازمند ارزیابی، تشخیص گذاری و درمان مناسب خودش باید باشه. ما راجع به ارتباطات بین بیماری های روانپزشکی و همبودی ها و الکل صحبت کرده ایم تو برنامه های مختلف که نه افراد اختلالات اضطرابی رو داشته باشن که وقتی الکل استفاده میکنند تا حدودی در شروع مصرف الکل بخشی از علائم اضطرابیشون کاهش پیدا بکنه، هرچند در ادامه و در دراز مدت این علائم تشدید میشه و شدت پیدا خواهد کرد. و حالا وقتی که علائم اضطرابیشون باقی است، طبیعتا راه حلش بازگشت به مصرف الکل یا مواد نخواهد بود. راه حلش شروع یک فرایند تشخیصی مناسب و درمان مناسب، درمان دارویی یا غیر دارویی مناسب برای اختلال اضطرابی، اختلال خواب، اختلال خلقی یا حتی لرزشی است که دارن عنوان میکنن. چه بسا مشکل لرزشی که دارن عنوان میکنن اصلا یک مشکل نورولوژیک یا مغز و اعصاب باشه که نیازمند یه ارزوبه خاص خودش خواهد بود و درمانهاش کاملا مشخص و مسیر درستی رو باید طی بکنه.
دکتر صاحب، در ارتباط با اثرات الکل و سایر مواد مخدره اشاره به نقش اولیه اینمی مواد در تحریک مرکز تشویقی و پاداشی مغز و تحریک حس سرخوشی و شادی کرده و اینکه ممکنه در اوایل یک نقش ضد استرسی داشته باشه، اگر لطف کنین در زمینه معلومات بدین که چه قسمی است.
آره، یه جا اشاره کردم به سیستم ضد استرس، بذارید من فقط روی اون قسمتش تاکید کنم، چون گاهی وقتی والدین مراجعه میکنن یا مثلا حتی تو همین برنامه من اشاره کردم که تبعات مثبت و منفی مواد، برخی به من خورده میگن مواد مگه تبعات مثبت هم داره؟ خب واقعیت داستان اینه که اگه مواد سراسر تبعات منفی بود که اصلا استفاده نمی‌شد. اینه قرار بود این نفر برای اولین بار تجربه کنه و بعد حالش بد بشه و اتفاقات ناخوشایند از همون روز اول برای شروع بشه که طبیعتاً خب مصرف رو ادامه نمیداد و تکرار نمی‌شد. متأسفانه بسیاری از مواد، من جمله الکل، در اولین دفعات مصرف ممکنه برای فرد یه اثرات متفاوت تا حدودی خوشایند رو به جای بگذارن. اون اوائل ممکنه کمی اضطراب و استرس فرد رو کنترل بکنن و بیارن پایین، اما واقعیت اینه که در نهایت کارکردهای مغزی کنترل کننده استرس، سیستم های مغزی ضد استرس کاملا از کار میندازن، مختل میکنن و بنابراین در ادامه مصرف دیگه نه تنها اون اثر تسکینی و کاهنده استرس رو ندارد، بلکه خودش میتواند تبدیل بشود به یک عامل اضطراب آور و خودش اضافه کنه مشکلات هیجانی رو به مشکلات هیجانی که پیشتر بیمار داشته و خود فرد مصرف کننده تجربه میکرده.
بله،
چون کاملا مهارهای مغزی و سیستم های کنترل هیجانی و سیستم های کنترل کننده استرس رو مختل میکنه و این باعث میشه که تغییرات روانپزشکی در فرد نمود بیشتری پیدا کنه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. اگر توجه داشته باشید ما در برنامه قبل یک گزارش مستند از یک نفر معتاد و وابسته به الکل یا شراب پخش کردیم که در این قسمت میخواییم ادامه اینمی مستند که زندگی واقعی و سرگذشت و سرنوشت واقعی یک نفر است از زبان خودش ایره با هم بشنویم.
یه چند سال بود اینکه الکل و تریاک مصرف کردم که به صورت جواب بدن من رو نمیداد. من دنبال یه چیز قوی تری بودم از اینها که بتونه بدن منو آروم تر کنه، نگه داره. که به مرور زمان به ماده هروئین برخوردیم، هروئین مصرف کردم. یه افتادیم تو هروئین و بعد از هروئین هم به مصرف شیشه. اینا به جای یک عملی که اول داشتیم الکل بود، به دفعه به خودم اومدم نگاه کردم، میدونم 3-4 ماه عمل من پیدا کردم. فقط ما اون روزی که شروع کردیم الکل رو به خاطر عشق و حال، مثلا چجوری به تو میگن اشغال 2-3 ساعت 3-4 ساعتی که دور هم ببینیم بخندیم، فکر نمی کردیم که به اینجا ما رو برسیم. من اون روز اول واقعا فکر می کردم که یعنی واقعا اگر می رویستم به اینجا مباد به این نقطه من رو برسیم، من اصلا مصرف نمی کردم. ملک تک تک ما ها که مصرف میکنید از عواقبش هیچ گونه اطلاع آگاهی نداشتیم و نخواهیم هم داشتیم تا به اون نقطه خودمون برسیم به فهمیم چه بلایی سرمون آورده، چه حتی الکلش چه موادی دیگرش. به واسطه همین مصرف زندگیمو از دست دادم، شغلمو از دست دادم، کارمو از دست دادم، سرمایه‌مو از دست دادم، جوانیمو از دست دادم، جوانیمو از دست دادم. حتی من بچه‌هایی که الان من می‌بینم جوان هستن از جوانیشون استفاده میکنن لذت میبرن، من حسرت ندارم، حسرت میکنم، چون من اون سن جوانیم هم نتونستم استفاده لازم رو بدارم، همش درگیره، همش درمده، همشون یا مش درگیره بودم، همشون یا مواد مخاطره بودم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایع و پیشگیری و معالجه همراه، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شما. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3826 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ما. زربان رادیو ده.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر رضا دانشمند، متخصص امراض روان پزشکی یا امراض روانی و روحی سایکولوژیست، در مورد نقش بسیار مهم و حساس رفیق و دوست خوب یا بد در آینده زندگی نوجوانان و جوانان ما صحبت کردند. تأکید داشتند که مواد مخدر و نشه‌ای از جمله الکل بدون شک در روزهای اول مصرف و استعمال یک اثرات موقت هیجان انگیز و تحریک کننده و لذت بخش دارد، یک سرخوشی موقتی به وجود میارد، حتی ضد استرس هم هست، اما بلا فاصله بسیار زود و بستگی دارد، بعد از یک مدتی خودش به عامل اضطراب و استرس و بسیاری از مشکلات روحی و جسمی تبدیل میشه که باید به اونا توجه کرد. خب ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب دانشمند، در این قسمت اگر بفرمایید که بعضیا یک برداشت و باور و یک فکری داره که میگن مصرف الکل و مشروبات الکلی میتونه مانع رفتن یک نفر به طرف دیگه مواد مخدره و نشه‌ای شود، به همین دلیل سراغ مصرف الکل میرن یا کلا گاهی سراغ بعض مواد مخدری دیگه، به این دلیل که باعث میشه که دنبال چیزهای بدتر و خطرناکتر نرویم. آیا این برداشت و فکر درست است؟ این نیست؟
من توی به اصطلاح اون بخشی که پخش شد هم تقریبا اشاره به این موضوع داشتم که و اینکه آیا ممکنه الکل مثلا شروع کننده یه تجربه سایر مصرف مواد باشه یا نه. توی گزارشی هم که باز پخش شد، اون دوست عزیزمون از تجربه خودش در ادامه تجربهش گفت که بعد از مدتی از مصرف الکل روی آورده به مصرف تریاک و به قول خودش بعد از اون دیگه هم الکلی بود و هم تریاکی، یعنی هر دو ماده رو داشت تجربه میکرد. تئوری های مختلفی راجع به این موضوع مطرحه، این که برخی مواد رو دروازه ورود به اعتیاد میدونن و عنوان میکنن که برخی مواد که شاید سهل الوصول تر هستن، شایع تر مورد استفاده قرار میگیرن، اگر مصرفشون شروع بشه و ادامه پیدا بکنه میتونه زمینه ساز ورود به اعتیاد و تجربه مصرف مواد دیگه بشه. موافقین و مخالفینی داره این موضوع. به طور مشخص در مورد ترکیبات کانابیس، یعنی حشیش و ماریجوانا، سیگار و الکل این موضوع مطرح هست. شاید مهمترین دلیلش اینه که شایع‌تر و متداول‌تر و در دسترس‌تر، حداقل در بسیاری از کشورهای دیگه در دسترس‌تر ممکنه باشه و تصور میکنن اگر کسی تجربه مصرف الکل یا تجربه مصرف ماریجوانا رو داشته باشه مستعد به ابتلا به اعتیاد به سایر مواد خواهد بود.
بله.
اگر موافقین مخالفینی داره، عده‌ای میگن که نه، برخی از مطالعات نشون میدن که خیلی از افراد ممکنه بدون اینکه تجربه مصرف این گونه مواد رو داشته باشن سراغ مواد دیگه رفته باشن. برخی عنوان میکنن که افرادی هم هستند که تجربه مصرف این مواد رو دارند اما بعداً درگیر مصرف سایر مواد نمیشن. ولی به هر حال میشه یه تئوری دیگر رو اینجا توی ذهن سازماندهی کرد و راجبش حرف زد، اونم اینه که وقتی یه فردی گرایش به یک رفتار پرخطر پیدا میکنه، وقتی یک فردی گرایش به مصرف مواد پیدا میکنه، جدای از تعریف سبک و سنگین که در انتهای برنامه خدمتتون عرض خواهم کرد، نشان دهنده اینه که یک آسیب پذیری در مواجهه با رفتارهای پرخطر داره. آسیب پذیری تعریف بسیار وسیعی خواهد داشت. وضعیت ژنتیکی فرد، محیط اجتماعی که داره درش زندگی میکنه، محیط خانوادگی، تجارب دوران کودکی، ویژگی‌های شخصیتیش و تمام آن چیزهایی که در سبک‌شناسی اعتیاد مطرح هست. وقتی فردی تجربه یک رفتار پرخطر رو داره، معناش اینه که عوامل خطر زیادی رو در سبک‌شناسیش وجود داره که میتونه او رو مستعد کنه به گرایش به سمت مصرف یه ماده مثل الکل، و همین عوامل میتونن زمینه ساز گرایش به سمت سایر مواد هم باشن. بنابراین اگر نپذیریم هم که الکل به عنوان یک ماده دروازه‌ای یا ماریجوانا به عنوان یک ماده دروازه‌ای داره عمل میکنه، این رو نمیتونیم منکر بشیم که کسی که ماریجوانا یا کسی که الکل داره استفاده میکنه یا کسی که سیگار میکشه استعداد بالاتری برای گرایش به سمت مصرف سایر مواد رو خواهد داشت، در معرض خطر بالاتری در مورد اعتیاد به سایر مواد خواهد بود. بسیاری از افراد این اعتقاد رو دارن که برای پیشگیری از گرایش به سمت مصرف سایر مواد بیان الکل شروع بکنن، فکر میکنن که مثلا الکل شاید ماده سبک‌تری است، بنابراین اینو استفاده کنن که به سمت مواد دیگه گرایش پیدا نکنن. این دقیقاً باور اشتباهی است. دقیقاً دست میذاره رو همین نکته که الان دارم خدمتتون میگم. کسی که الکل استفاده میکنه آسیب پذیری بالاتری داره و استعداد بالاتری برای گرایش به سمت سایر مواد خواهد داشت.
بله،
بنابراین این باور کاملا اشتباهه که من بیام یه ماده مثل این الکل رو بخوام به اصطلاح شروع بکنم برای که به سمت سایر مواد گرایش پیدا نکنم. این باوری است که حتی در کشورهایی که مصرف ماریجوانا رو آزاد و حالا آزاد و قانونی که تعریف خاص خودش رو داره، ولی به هر حال با قواعد سهلگیرانه تری در واقع در مقابلش ظاهر میشن، الان با همین چالش روبرو هستند که آیا واقعا شیوع بیشتر مصرف ماریجوانا باعث شده از مصرف سایر مواد کم بشه، از شیوع مصرف سایر مواد کم بشه، و مطالعات اخیر نشون میده که نه، این اتفاق نیفتاده.
بله،
یعنی اینکه این باور که وجود داشته که ما اگر یه ماده کم خطرتر رو به اصطلاح بیایم مصرفش رو راحت تر کنیم و سهل تر بکنیم باعث بشه که گرایش به سمت سایر اعتیادها کم بشه، واقعیت اینه که مطالعات اخیر به وضوح نشون میدن که این اتفاق نیفتاده. بنابراین همونطوری که توی لابلای برنامه ها به اصطلاح گزارش هم اشاره شد بهش، شروع مصرف یک ماده مثل الکل نه تنها میتونه خودش زمینه ساز تجربه مواد دیگه بشه، بلکه میتونه سیر اعتیاد رو هم پیچیده تر و مخرب تر کنه که در ادامه بحث و در انتهای بحث انشاءالله بهش اشاره خواهم داشت.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. خب دکتر صاحب، در این دو قسمت از مستند و قصه و سرگذشت واقعی که ما پیشتر شنیدیم، یک فرد وابسته به الکل ما دیدیم که چی سرگذشت و سرنوشت را از نوجوانی خود شروع کرد و به کجا رسید. میخوایم بپرسیم که در این رابطه دارند تا با ویژگی های یعنی مثل یک نفرا بازم برای ما توضیح رو دهیم.
تجربه تلخ و ناراحت کننده است و البته برای دیگرانی که میشنوند ممکنه که تجربه تکان دهنده ای به نظر برسه، اما میتونه آموزنده باشه. من در ابتدای برنامه اشاره کردم که نوجوانی دوره خاصی از زندگی است، دوره است که فرد آنچه رو که در کودکی به صورت عینی و خام دیده و ثبت و ضبط کرده رو یواش یواش به بوته آزمایش و تجربه میذاره و خودش رو آماده میکنه برای اینکه وارد دوره جوانی بشه. بیا اشاره من بکنم که بسیاری از افرادی که مصرف کننده مواد هستن اولین دفعات مصرفشون رو در دوره نوجوانی تجربه میکنن. برای همینه که ما در پیشگیری از دوره نوجوانی تاکید و اهمیت بسیار زیادی قائل هستیم. هرچند باز همه افرادی که در دوره نوجوانی رفتار پرخطری دارند ممکنه که این رفتار رو در آینده ادامه ندن، ولی به هر حال در این دوره موقعیت ما در موقعیت بسیار خطرناک هستیم. حالا شما تصور بکنید نوجوانی رو که در این سالهای کسب تجربه، در این سالهایی که هویتش باید شکل بگیره، ارتباطاتش باید شکل بگیره، مهارت‌هاش باید شکل بگیره، در یک فضای ذهنی و روانی متفاوتی به دلیل مصرف الکل و سایر رفتارهای پرخطر قرار میگیره و فرصت این تجربه اندوزی رو نداره. بارها و بارها از زبان مراجعین شنیده ایم که میگن عمرم رو از دست دادم، اون سالها رو کامل از دست دادم، و واقعیت تلخ اینه که سالهایی که از دست میره رو سخت میشه جبران کرد. نمیگم نمیشه جبران کرد، ولی سخت میشه جبران کرد، به ویژه وقتی این سالها سالهای پر شر و شور و پر هیجان و پر نشاط نوجوانی باشه و فرد نتونسته باشه اون دوره رو به اندازه کافی درک کنه و تجربه کنه.
درست. بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. بازم میخوایم بپرسم که بعضی افراد معتقد هستند و این را تبلیغ میکنند متاسفانه که الکل و شراب جزء مواد مخدری سبک و کم خطر نشه است. آیا این عقیده و برداشت درست است؟ بازم یک توضیحات بدید ممنون میشم.
من اول زمینه شکل گیری این باور را از یکی دو جهت بهش اشاره بکنم و بعد برسیم سراغ اینکه این باور درست هست یا نه. یکی از دلایلی که باعث میشه افراد فکر کنن که یه ماده خطر کمتری داره یا اعتیاد سبکتری رو ایجاد میکنه یا تخریب کمتری ایجاد میکنه اینه که این ذهنیت براشون وجود داره که اگر ماده ای در بخشهایی از دنیا به صورت قانونی در دسترسه یا مصرف میشه احتمالا ماده پرخطری نیست و بنابراین اعتیاد سنگینی محسوب نمیشه یا نگرانی زیادی در موردش وجود نداره. من باید خدمتتون عرض بکنم که قانونی بودن یک ماده و مصرف یک ماده مطلقاً مترادف بی خطر بودن اون نیست. واضح‌ترین نمونه و مثال در مورد این سیگاره که شاید سنگین‌ترین اعتیاد رو ایجاد میکنه، بیشترین آسیب‌های فیزیکی رو برای فرد به جای میگذاره، بیشترین تخریب رو در سلامت فرد ایجاد میکنه، ولی به هر حال در سراسر دنیا در بخش زیادی از دنیا خرید و فروش سیگار آزاده و قانونی محسوب میشه. بنابراین اگر در جاهایی و در فرهنگهایی مصرف یک ماده به صورت قانونی وجود داره معناش بی خطر بودن اون نیست. مواد رو از نظر میزان وابستگی که ایجاد میکنن و تخریب هایی که ایجاد میکنن میتونیم تقسیم بندی کنیم، نه به عنوان سبک و سنگین، به عنوان اینکه درجه شون رو با هم دیگه مقایسه کنیم. اولا تمام مواد تخریب ایجاد میکنن و ایجاد وابستگی میکنن. الکل جزو موادی است که وابستگی شدید و سریع ایجاد میکنه. نمونهشو در گزارشمون داشتیم، بعد از 6 ماه به اجبار در مصرف تبدیل میشه. و در این حال از جنبه تخریب اگه بخوایم نگاه بکنیم، الکل از جنبه فردی تخریب‌های جسمی و روانی جدی به جای میگذاره، آسیب‌های کبدی، گوارشی، آسیب‌های روانپزشکی و از لحاظ خانوادگی و اجتماعی هم میتونه تخریب جدی تو زمینه‌های ارتباطی، شغلی، تحصیلی و مشکلاتی که در زمینه خانوادگی برای فرد ایجاد میشه رو ایجاد کنه. بنابراین از هر دو جهت وابستگی زایی و تخریب الکل آسیب‌های جدی، شدید و نسبتاً سریع به جای می‌گذاره و اگر حتی قائل به تقسیم بندی سبک و سنگین باشیم مطلقاً ماده سبکی محسوب نمی‌شود.
بسیار تشکر دکتر صاحب رضا دانشمند، متخصص روانپزشکی یا امراض روحی روانی. از توضیحات ارزشمند شما واقعا استفاده کردیم. امید از صحبت‌های شما مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیز ما، مخصوصا نوجوانان و جوانان قرار گرفته باشد. با شما خداحافظی می‌کنیم و از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شما parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های سیهی و بهداشتی زربان گوش بدین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنید.
از دارو چه می‌دانی؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد خدمات دارویی و کالاهای سلامت. کسی که امروز در خدمتتون هستم در مورد پومادهای گیاهی است. گاهی این تصور هست که چون دارو پوماده و خورده نمیشه و روی جلد استفاده میشه، کاملا بی خطر و بی ضرره و همیشه میشه ازش استفاده کرد. حتی گاهی وقتی تاریخ مصرف پماد یا کرمی گذشته، بعضیا فکر میکنن که چون وارد بدن نمیشه میشه ازش استفاده کرد و اشکالی نداره. منتها به خاطر داشته باشیم که چه پمادهای گیاهی و چه پمادهایی که در طب نوین تهیه میشن، در داروسازی نوین تهیه میشن، هر دوشون هم میبایستی که تاریخ مصرفشون بهش دقت بشه، هم شکل پماد بایستی که درست باشه. یعنی اگر پماد یا کرم تغییر فرم داده، فاز روغنی و فاز کرمیش از هم جدا شده، تغییر رنگ داده، تغییر بو داده، حتی اگر هنوز تاریخ مصرفش قابل استفاده هست و هنوز نگذشته تاریخ مصرف، شما میبایستی که از مصرف اون خودداری کنید. حتی بعضی از پمادها در دوران بارداری و شیردهی مصرفشون مجاز نیست. پس بنابراین حتما هنگام استفاده از پمادها به این قصه دقت بکنید. یک سری پمادهایی هستند که حاوی اوکالیپتور و کامف هستند. اینا رو معمولا از گیاه اوکالیپتوس میگیرن. بوی تندی دارن. اینها هم تسکین دهنده دردهای عضلانی مفصلی و روماتیسمی هستند و اینها هم با کمک همین موادی که خدمتتون عرض کردم با افزایش گردش خون در ناحیه آسیب دیده یا دردناک باعث افزایش حرارت و کاهش درد در موضع میشن. ولی اگر از این پمادها میخواهیم استفاده بکنید، پوستی که دچار زخم یا التهاب هست نباید روش استفاده بشه. ممکن هست که این التهابات رو بدتر بکنه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
در این لحظه شما همراهان ارجمند دعوت میکنم با برنامه سفر و چکر هم باشه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذار در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببرید. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب تهیه کننده موسیقی و نویسنده برنامه و اتفاق همکار صدا بردارم آقای سعید موسوی با یک فرصت بیش دقیقی در خدمت شما هستیم و سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، سفر به هزارستان داریم. هزارستان افغانستان، هزار رسم و رنگ و لهجه و نقش. فرصتی تمام میخواهد و ما ناگزیر سفر به اختصار داریم. لطفاً همراه باشید.
دکترون خدا خوش دیده بچکن فرست
آبا چای شیری بچای دی هیچ خوش دیده ما تای جان آبو آبن شای شیرین خو آبو دو دوسترم خدا کل شای شیرین خو آبو دو دوسترم آبا چای بگمو آمو دیل درانیم دمو دیل درانیم دو دامت کچن بستایا آمو دیل درانیم دمو دیل درانیم دو دامت کچن بچای سختا آمو که کاش کنا آم دیل درانیم دمو منتش دموره
یا نزدیک
آیا تایا موت دوسترم نه با مو خدا موت دوسترم نه ولی آبی ماشوم شیرین ما دختر دکوتا هست نه تای تو دن دختر باش شوری باش لوز دای خبر دن نه آره دختر باش شوری باش لوز دای خبر دن تای آره با چای جان آمو تو پس کسی اردمو دار کسی سل مو کوت مو دختر کی بیه جی مو کوت هم داد تای آب دختر سون هم داد خود میاد ولی ما به خزیش تا چای نخوردم یاد ما به اکس نخل ندیم تو مسیح قدم دیگه مندم آدی شل دارم، شل داده دار گندم، کشک نگاتم، سیم نگاتم، اوه نیست شاید دار. حتی اگه میتونم کد گناه تا خوار بوده دنبال خود بختم کی؟ بنا خود بختم دو تای، اندک گندار، گندار، گندار شد چی دار؟ نخواهی گاو مخور، نه چپ کنه نه و مشخ، نه دیگه او بود بدن نم خود گندار میخواد میشود. بوده دنبال خود بختم، چرت دنبال خود هم میاد. او با دلگان 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 دیمونی من.
بله، اختلاط سمینی را شنیدید با لحجه زیبای حضرت گویشی که همچون معدنی صحی واژه‌های سلیس و سره فارسی را در خود دارد. و اما در منابع تاریخی از هزارستان با نام‌های مختلف یاد شد. ولی من می‌نویسد که در کتاب مقدس کشوری به نام ارساس نام برده شده است که با موطن هزاره‌های امروزی مطابق است. این سرزمین از کابل و غزنین تا هیرات و قندهار وسعت داشته است. استاهیدا یکی از نام‌های تاریخی هزارستان است که حدود 1500 سال پیش یاد شده است. از سفر به دل تاریخ هزارستان سفر می کنیم و جرمسی های امروزش با این
بامیان است، شهر نور درخشان، شهر شهکار بودیزم، شهری که قصه های زیاد تلخ و شیرین در دوره های مختلف در خودش جا داده. ما این بار آمدیم به ولستانی زیبا و دیدنی یکاولنگ تا تمام زیبایی های این ولستانی دیدنی را به شما دوستان شریک بسازیم. قدم زده میریم به شهر تاریخی گوهرگین، شهری که آثار سه تمدن بشری در خودش جا داده، تمدن میترایی، تمدن بودایی و دوره اسلامی. با ما در سفرم همراه باشین و خاطرهای بسیار خوب در ذهنتان جاودان و ماندگار بسازین. هدف نهایی این سفر ما آبشار بابردره است، جایی که زمانی که هر بیننده به این آبشار سر بزنه و بابردره بره، جذابیت های چشم هر بیننده را محو خودش می‌سازه. ما میریم از زیبایی های دره بابردره هم دیدار می‌داشته باشیم و مو جذابیت های افسونگرش و شما نازنینا هم بیان میکنیم. هوای بامیان هست که میفهمیم که آب و هوای بسیار خوشایند و بوالاست. ما در بام دنیا قرار داریم. دوستان طبیعت بسیار زیبا را میتونیم از اینجا مشاهده بکنیم. خواهش می‌کنم بریم به طرف بازار ورسیدی یکاولنگ. خوشبختانه امروز هم شخصیت بسیار بزرگوار را در کنار ما داشته باشیم، حکیم صفا مدیر باستان‌شناسی ولایت بامیان در کنار ما باشند تا صحبت‌ها را امروز داشته باشیم در رابطه با ورسیدی یکاولنگ و همچنان ساعات تاریخی و باستانی. فقط کافی است که شما هم ما را همراهی کنید. هموطن عزیزم، ما ابتدا آمدیم به شهر تاریخی یا هم قلعه تاریخی گوهرین، شهری که طی سالیان از دید گردشگرها دور بوده. ما هم آمدیم تا اینجا صحبت‌های بیشتر را داشته باشیم تا شما هم بیشتر در رابطه به شهر گوهرین بدانید، شهری که آثاری از باقی مانده و مو مرج‌های تاریخ در قسمت‌هاش که انشاءالله صحبت‌ها را لابلا می‌داشته باشیم. خوشبختانه بازم میگم که عبدالحکیم صفا در کنار ماستن. صفا صاحب، اگر کدام سلام کلامی دارین کمرای ما هستن.
سلام خدمت همکارا و باز جمعی و بامیان خوش آمدید.
صفا صاحب، از شما میشنیم در رابطه به شهر گوهرین، ای که خود گوهرین کی بوده، آیا کسی بوده که در این قلعه یا این شهر زندگی میکرده یا سایر روایت ها؟
شهر گوهرین یکی از شهرهای تاریخی ولایت بامیان است، ولی یکاولنگ است. چرا گوهرین میگه؟ گوهرین شهر ممکن است همون کسی که در اینجا زندگی میکرده با اون نام یاد شود و شاید همین نام میده قریه یا همین قهر گوهرین نام میده. اما میایم سر از اینکه این بوچهای تاریخی مربوط به کدام دوره هاست. در اینجا نظر به تحقیقات بسیارهای تحقیق کرده در اینجا میگه که این موارهای از نشانهای موارها مربوط به دوری بودایی ها هم است از مغاره ها، اما مربوط به دوری غوری ها هم به اینجا دعوت شده. و بعض تصفات دیگه هم هستی یک بخش به مربوط بودایی هم به اینجا دیده شده و این شهر گوهرین هم در کلومتری مرکز روزمانی مرکز
اینجا در این شهر گوهرین چند برد قرار داره اینجا یک قسمت شد دیده میشه؟
دفقاتی که انجام شده دارای هفت برد یک که هفت برد مربوط به سه دوره هم میشن. بینه سه دوره هست، بینه دوره اسلامی، دوره بودیزم و دوره میترایی هست.
بله، دوره میترایی یا هم دوره مهپرست.
مهپرست.
بسیار خوب. دوستا، ببینیم که گذشته ها چی همت بالایی داشتن که در همچو ارتفاعات بلند، همچو شهرها و همچو قلعه های محافظتی را می ساختن. و قسمی که من مایل هستم، می دانم که شما هم زیاد مایل هستید را بریم و از امو سنگ و خشت از این قلعه دیدار داشته باشیم و حداقل بتانیم یک لمسش فکر کنیم. موفق هستیم صفا صاحب؟ آیستایشتا میریم. دوستا دیگه را کمک صحب الوبور است، ولی ما تلاش شده می کنیم که بریم و از این مطای قلعه دیدن داشته باشیم. ولی ارزش از این داره، باور بکنیم دوستا که خیلی آدم مانده شد، خیلی آدم زله شد سایی که برسه به همچو آثار بسیار ارزشمند و دیدنی. صفا صاحب، فکر میکنم اینجا از دیده گردشگرا دور است یک داره،
ولی دقیقا شهر گوهرین قدر جات گردشگر یا کسی یک رسانی نام رسانی خب نکرده که اینی جلد توجه گردشگرا شد تا میتونم سلامت یا لفتیمان دیگر شد.
دقیقا. و ما فعلا در قسمت بالایی شهر گوهرین هستیم، جایی که از اینجا میتونیم همو هفت برجی که بیشتر صفا صاحب یاد کرد، برج‌های دیدبانی یا هم برج‌های محافظتی با خوبی ببینیم که هر کدامش با مو بلندای کوه ساخته شده. یک برج، دو برج با مو شکل، سه، چهار و تا یک قسمت هم که خودمو قلعه قرار داره. صفا صاحب، از مغاره های دوره بودیزم یا هم دوره بودایی یاد کردیم، فکر میکنم همون مغاره
راهی است که یک راه بسیار طول و عبور هم داره که نمیتونیم بریم. چقدر بله وقتی شما میگیم که مغاره های دوره بوزی هم یک از نشانه های شهر گبرگین است و شما ببینیم که اینجا نمونه های در مغاره های دوره بوزی هم وجود داره و در بعض تحقیقات دیگه هم که انجام شده مگه مربوط به بخش مربوط به مترایی ها هم میشه
نظر به مو افیاتی که از قبرهاش پیرای گرده
بله
اما استخوان هایی که بدرست آمده بود و شاوش های تیگر هایی که بود اینا باز مختلف و دوره میترایی یا هم آین مهر پرستی بله بسیار خوب ولی ما گفتم صفا سایب دیگه اگر شما خستم شده باشین ما گفتم که میخواییم یک بار خشت از اینجا را فقط لبس
بکنم
چی دنید؟ فیلن میریم در داخل بریم ولی ای کاش دوستا که امکاناتش می بود و ما میتونستیم با تمام از این برچ ها دانه دانه بریم ولی ارزو از این داریم که این قسمت ها همچو آثار ارزشمند و باردش ما بیشتر مرمت شود بیشتر حفظ شود تا دوستا بتونن براحتی بیاین با تک تک از این برچ ها برن حداقل یک عکس بگیرن و دمو دفترچه خاطراتشان بگنجانن ثبت بکنن تا ازش لذت ببرن همیشه وقت ای کاش دوستا اینجا بمو شکوه گذشتش میبید تا میدیدیم چقدر لذت میبردیم مثل که حال لذت بردیم و من بمو آرزو خود رسیدم که میخواستم حتی امو سنگ و خشت از اینجا لمس بکنم صفحه سب اینجا خشتهای مستطیل شکل و مربع شکل دیده میشه این خشتهایی که بزرگ است متعلق به یک دوره است خشتهای کوچک متعلق به دیگه دوره آخر یک دوره آخر
بل دقیقا ماستی که ما میم به اینجا تحقیقات که ما اینجا انجام دادن باستانشناسا بعد از تحقیقات اینا نتیجه خود را گفتن که وقتی از خشتها و از میموری از این از متوجه شدن که مربوط به دوره غوری ها مربوط به دوره میترایی ها میترایی ها اینجا و همچنان نشانه های دوره بودی داریم که موارد ها شما میدیم و گوالدین یکی از ارتاها تاریخی یعنی لیچه چربوش مشهور است
آشنایی با افغانستان آشنایی با مردم افغانستان آشنایی با فرهنگ افغانستان در برنامه سفر و چکر سورة الانفال آیه بینامه سه شنبه ها و پنج شنبه ها در چنین ساعتی از رادیو ده بطلنیوز هزارستان را با نام های کاروپامیزوس یاد کرد قسمت های جنوبی هزارستان پیش از اسلام اراکوزیا
باری یه رگو تانگاتیم باره گامش اوگه یه ترو میراش حتان تسکسو میرانی اسلام آگانان را به توکیان زاینی هایرن رادیو جام یه رگون یه رگ شبتیه یه رگو ازار کسان هنگ تواکنه آین داشت از نهان دو تایی مکن را توکتوف ازار چورسار چورس تواکنی آبان هم سفاکسان هنگ تهران جام زمان سیلو باش خاتم این قلبی نباخته سریانی یه وارتی نلگریان چون اتاقی نکاتیم زیست بور نخواهد بودیم تو بلک هایرن رادیو جامی پایین زیر وارت سر ترما درو کنیم و کجور میکنیم اشتباه زیر وارت ای سرما هم ارتوم نه زیست کنار کای است نگه تو بیاد سر اگرات سان کوف را خیلی تپه رفته بودم تا یه نرگاه شد تو جامو سامی بریم که هاجر تی ای سرما Zerabi yekurt bajnun nakh tsirushad rutyana gansnen kolivit kan tavotashan yashtakan
از دیستیش تمامی آهیل من زده همه
دیگین الله
تمامی آهیل من زده همه
از جان شنونده، هنوز سفر هزارستانی ما ادامه دارد و گفتگوها زیاد است. پس تا سفر چکری دیگر بدون
گیتی ته این چه مطمئن این چه دوزگرست
سفر چکر شدگن از مردمان چند آسیا
افغانستان
سرزمین شما با داشت ها و منازه غریب عنوان برنامه است که برای این لحظه شما ایران در مدر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی
بفرمایید.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش به ارواح طیبه شهیدان
ایمان که در دل است جوانه بزند
ایمان که در دل است جوانه بزند
جهان جبهه‌ای می شود با او سکه
این را لاله‌های غریب
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشد. من سروری هستم و در خدمت شما دوستان هستم از شهر مقدس مسقط و ارسالی دری و همینی لاله های غریب و تقییم شما عزیزان شنونده میکنیم. جانتان جور باشم و شکم باشم و فرصت داشته باشم بفرمایید تا
بسم الله
خب می‌دونیم که بنای مادر برنامه لاله‌های غریب معرفی شهدای احمد اسلامی دفاع مقدس است. شهدایی که برای دفاع از آرمان‌های خودشان دفاع از آرمان واحده اسلامی برای دفاع از مرزهای اعتقادی خودشان از افغانستان از
کشور خودشان جدا شدن و جوتین ایران آمدن در جبههای جنگی بخشی از این شهدا بودند مستقیمن از افغانستان با نیت حضور در جبههای جنگی تحلیلی و ایران عزیمت کردن و بخشی دیگه از شهدا اونایی بودند که به دلایل مختلف حضور پیدا کردن در جمهوری اسلامی ایران یا به خاطر تحصیل بودن یا به خاطر تربیت آموزش نظامی بودن و به شرایط اون زمان افغانستان که در اشغال نیروهای ارتش سوخچرانی بود و بسیار از مردم افغانستان با ارتش شوروی مبارزه میکردن، خب بخشی از اینا برای فراگیری آموزش نظامی و عزیمت کردن و خب در جبههای جنگ تحلیلی هم حضور پیدا کردن. بخشی از این شهدا هم اونایی بودن که به خاطر ناامنی هایی که در داخل افغانستان بود هجرت کردن و در اینجا تحت تاثیر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و تاکید حضرت امام برای حضور در جبههای حق علیه باطل و دفاع مذهب اعتقادی در جبهه حضور گرفتن و شهادت رسیدن. امروز در برنامه لاله های غریب میخواییم از شهید حسن ابلخشی رفت شنوانده معرفی کنیم که در سال 1352